بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله عليه و همه شهدای بالا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکن. موضوعی که در این جلسات مطرح کرده بودیم موضوع اخلاق اجتماعی اسلام بود. بعضی نکته ها رو که در ضمن بحث ممکن بود ابهام ایجاد کند و اینها تذکر دادیم، یه توضیحاتی دادیم، ولی چون بعضی از این نکته ها مورد بحث تفصیلی کمتر قرار میگیریم، من گاهی احساس میکنم لازمه که خلاصه اونها رو تیتراش ها باز یاد آور بشن که فراموش نشه. این اختلاف اصطلاحات، اطلاق و تقیید یک مفهوم چه اندازه گسترش داشته باشه یا محدود تلقی بشه، در خیلی از بحث ها منشه مغالطه میشه. در این بحث ما مصداق خیلی بیانی داریم، کلمه اخلاق. از کردیم عموم مردم عوام اخلاق و خوش اخلاقی هم کیفیت برخورد، آدم با نرمی حرف بزنه، خنده بکنه، با مهربانی صحبت بکنه، این خوش اخلاق. اگه تندید باشه، خشومت باشه، مثلا اخم باشه، این بد اخلاقیه. عرض کردیم این اصلا مورد بحث ما به این معنا نیست. بعض جا بد اخلاقی به اصطلاح این اصطلاح عربی خود اون عین اخلاق است، یعنی وظیفه است، باید با تندی بعض جا صحبت کرد. این کاربرد که اصلا مورد نظر نیست، ولی در مباحث علمی هم گاهی همین اخلاق کاربردهای گوناگونی داره که در بحث‌ها اثر می‌گذاره. معمولاً تو کتاب‌های اخلاقی ما که متأثر از اخلاق پیشینیان هست، اخلاق به معنی ملکات گرفته میشه. یعنی کسی یک حالت ثابتی داشته باشه که در هر حالی زمینه کاری که فراهم شد اون رو انجام بده، نه اینکه گاهی انجام بده گاهی نده. در این افراد مشابه اختلاف رفتار داشته باشه، کارش یک نواخت باشه، این میگن این خلق و خوشه، عادتش، اخلاق. در کتاب های علمی اخلاقی ما هم غالبا اخلاق به همین معنا به کار میره، ولی در بسیاری از مکاتب اخلاقی انسانی و در مباحث اخلاقی دینی به خصوص قرآن و روایات یه همچه تفکیکی بین رفتار و ملکات نیست، بلکه بیشتر بحث ها مربوط به رفتار. کار خوب را که میگم کار اخلاقی است، کار ارزشمندی است. دیگه فکر نمی پرسن آیا این ملکه شده یا هنوز دفعه اولش انجام میده، دفعه دومش انجام میده، هنوز ملکه نشده. ملکه اگر گفتیم رفتار اول دوم ملاگرینز، باید یه حالت ثابتی پیدا کنه که همیشه اونجور رفتار، الا در یک موارد استثنایی. ما دو بحث ها وقتی میگیم از نظر اخلاقی این کار خوب است یا بد، میگیم این کار خوب است یا بد، نمیگیم این ملکه ملکه خوبیست یا ملکه بد. البته به طبعش درباره ملکات هم همین بحث خواهد اومد، اما تأکید بر این نیست که حتما باید به صورت ملکه در آمده باشه. مکلفی که برای روز اول هست یک کار خوب میکنه، خدمتی به دیگران میکنه، احترام میذاره به پدر مادرش، کار خوب یا ارزشمند ثواب داره. به هر حال اخلاق که ما در اینجا بحث میکنیم منحصر به ملکات نیست، بلکه بیشتر بحث ها مربوط به رفتار هاست. این یه نکته بود که چند بار تأکید کردیم ولی گاهی باز فراموش میشه. یه تعبیر دیگری به کار میبریم، گاهی میگیم این کار اخلاقی است یا ضد اخلاق است. یعنی این کار اخلاقی انجام داد یا این کاری ضد اخلاق بود. اونجا اخلاق را مساوی میدونن با اخلاقهای خوب، ارزشهای مثبت. اگه وقتی نداشته باشه میگن ضد اخلاق است، نمیگن اخلاقی است که ارزش منفی دارد، میگن ضد اخلاق است. اونجا اخلاق به معنای خاصی یعنی اخلاق حسنه، اخلاق مطلوب. اگر اونجا نبود ضدش بود میگن این ضد اخلاق است. اینم یه تعبیری است گاهی توی تازه تعبیرات بکار میم، گاهی هم ما تو بحث های خودمونم به خاطر مکالمات عرفیمون همین تعبیرها را به کار میبریم، ضد ارزش، ضد اخلاق از اینا میگیم، ولی این اصطلاح علمی نیست. بهران اینم یک جهت. نکته دیگه این که ملاک ارزش های اخلاقی در مکاتب مختلف تفاوت داریم. ما عادت کردیم تو بحث های اخلاقیمون و بحث هایی که کلامی که مربوط به اخلاق میشه چنین برداشت داشته باشیم یا چنین بنا بگذاریم که خوب و بد اخلاقی اینا بدیهی است. عقل هر چیزی رو خوب و بدش رو میفهمه، اگر چیزی گفت خوبه همه جا همیشه برای همه کس خوبه، اگر بد بود همه جا همه کس برای همیشه کار بدیست. و این حکم عقل است. ولی بحث علمی چنین اقتضایی را نداره. ممکنه ما یک ارزش هایی را ثابت و کلی در نظر بگیریم، ثابت کنیم، که طبعا اگر ثابت بشه خیلی محدوده، انگشت شمار. غالب اخلاق خوب و بد، صفات رذیله و فضیله، حسن و خوب ها، همه اینها قید داره، مطلق نیست کدوم. مثلا فرض کنید که تواضع، تواضع خیلی خوبه، همه میگن آدم متواضع، اما تواضع و اندل متکبره سیعه. اگر در مقابل متکبر آدم تواضع کنه، این باعث میشه که بعد تکبرش افزوده بشه، این تواضع کار خوبی نیست. اونجا باید آدم خودش رو محکم میگیره، احترام نکنه بهش، تربیتش کنه اونو. اینجور نیست که همیشه مطلب. چیزی که همه جا تو همه محیط ها در همه قوم ها معروف، راست گفتن خوبه دیگه، از این بهتر میشه؟ راستی، راست گفتن، چی بهتر از راست گفتن؟ همه میدونن، میخوان بگن کار خوب راست گفتن. اما میدونیم بعضی جاها نه تنها راست گفتن خوب نیست بلکه حرام است. گفتن دروغ در بعضی جاها واجبه. اگر فرض کنید کسی، یکی از اولیای خدا را، پیغمبری را، امام معصوم، اینا یکی از اولیای خدا را اینا گرفته میخواد نابود کنه، بکشه، از شما میپرسه که این فلان شخصه، اگر راست بگید میکشدش، اما اگر بگید نه بابا این یه آدم لاتونم دارم چیزی از فلانم کجا اون کجا، به طوری که را منصرفش کنید بتوید از دست اون نجاتش بدید با این دروغ. این دروغ واجب است، باید این دروغ را گفت و اون را باید نجاتش داد، ولی شما هم در قتل او شریک خواهید بود به خاطر راست گفتنتون. این است که ما یک احکام در احکام ارزشی که داریم اینجور نیست که اونطور که ابتداعا به نظر میرسه این مطلق و عام است، همه جا بدون هیچ قید و شرطی خوب خوب است بد بده، اینجوری نیست. علتش اینه که اینها عنوان اصل، عنوان اولی حکم، این عنوان هایی که در قضیه عرض میشه نیست، بحث طلبیگی شده، خود غلامه شده. ما وقتی قضیه را ذکر میکنیم میگیم مثلا دروغ گفتن بد است، دروغ گفتن میشه موضوع، بد میشه محمول. این بد بودن اگر برای دروغ گفتن باشد، یعنی ذات دروغ اقتضای این صفت را دارد. این همیشه یک نماخت، دو دو تا چهار تا میشه، دو دو تایی که چهار تا نشه ما در عالم نداریم، دو از سه کوچکتره. هیچ وقت در هیچ عالمی در هیچ شرایطی عوض نمیشه، دو از سه کوچکتره. این بدیهی است و کلی و ضروری است، تغییری هم نمیده. اما وقتی میگیم راست گفتن خوب است یا بد دروغ گفتن بد است، این بد صفت ذاتی برای این موضوع نیست، به دلیلی این حکم ثابت شده. اون دلیل تا ثابت باشد اون حکم را خواهد داشت، یعنی واسطه میخوره، بدیهی اولی نیست، حکم مال یک محمول دیگه، موضوع دیگری بوده که اون موضوع نسبت به این موضوع محمول واقع می شده، اون اخص بوده از این حکم. به هر حال اگر حکمی ذاتی بود برای موضوعی، این تغییری نمی کنه، کلی، ثابت، ضروری، دائمی است. اما اگر ذاتی نبود، به واسطه چیزی برای اون ثابت شده بود، این تابع اون واسطه است. دروغ گفتن به خاطر اینکه ضرر میزنه به جامعه، اعتماد مردم از هم سلب میکنه، زندگی را برای اشخاص مشکل میکنه، از این جهت بده. ولی کسی مثلا دروغ بگه، طرف هم میدونه این داره دروغ میگه، تأثیری نداره درش. راست گفتن خوب است برای اینکه یک علم جهلی را از مخاطب سهل میکنه، زمینه خیری برایش فراهم میکنه، یادش میده که مثلا در کارهاش ازش استفاده کنه، به هر حال برکاتی دارند. اما اگر کسی راست نگه و مردم را راستگو ندانند، ازش استفاده نمی کنند، بلکه گاهی خیال میکنند راست میگه، به خطا میفتند، ضرر داره برای مرد. پس راستی خوب است، اون خوبی که یعنی لازمه، که مفید است برای مردم و ضرری ندارد. دروغی بد است که مضر است و فایده ندارد. اما اگر گاهی دروغ گفتنی مقدمه شد برای یک تکلیف واجبی، نجات پیغمبری، امامی، نه یه انسان بیگناهی، برای نجاتش رو باید دروغ بود. یکی از چیزهایی که در روایات ما در مورد دروغ گفتن استثنا شده و روایات متعددی داریم، میدونید در زمان خلفای جور مالیات های زوری از مردم میگرفتن و به خصوص راجع به شیعیانشون نسبت به اینا بدبین بودن، حساس بودن، احساس خطر میکردن، نایه اینا بیشتر فشار میگفتن، بیشتر بهشون زور میگفتن، مالیات سنگین تر بهشون میبستن. مال تجاری رو که می آوردن تو راه جلوشو می گرفتن، می گفتن باید مالیات شدی. اگر می گفتن این مال فلان شخصیه، مثلا من ناقل هستم، من واسطه هستم، این مال فلان کس هست و مالیات شد داده، و می تونست اینا از مالیات دادن دروغی و زوری و کمک به گناه به دستگاه ظلم خلاص بشه، تأکید شده روایت متعدد که دروغ بگو و مالت را نجات بده. ولی اینجور نیست که حالا در اینجا دروغ یک گناهی است و مرتکب شدن در کنار اینکه مال را نجات بده. نه، اصلا اینجا نباید راست بگی، باید دروغ بگی. مثل اینکه جان مؤمنی را نجات بده یا مال مؤمنی را نجات بده و همینطور چیزهای دیگه. به هر حال این احکام ارزشی که در السنه هست و بیشتر مردم هم به طور مطلق اینا را تلقی میکنن، وقتی دقت بشه این اطلاق عموم ندارد. علتش هم این است که واسطه در اثبات داره، این به خاطر یه چیز دیگری خوب یا بد شده. اگر اون نبود این حکم برای اون موضوع ثابت نمیشه. اینم یه نکته ایست. حالا بخوام بحث بکنم باید جلسه بحث را اختصاص بدیم، نه اینا وقتتون تلف میشه. برای توجه داشته باشید غالب این احکام اخلاقی که در السنه هست اطلاق و عموم ندارد، یا به عبارت دیگه استثناء دارد. نکته سوم این که باز توی چند جلسه بحث کردیم و نتیجه گیری کردیم، این که اخلاق به معنای افعال ارزشی، افعالی که متصف به خوب و بد میشه، اینا موضوع بحث قرار داد. حالا چه رفتارش و چه ملکاتش، اینها را به سه دسته میشه تقسیم کرد در اخلاق دینی به خصوص. یکی اون چه طرفش خداست فقط، یکی اون چه طرفش دیگران سایر مخلوقات هستن، یکی هم اینکه نه کار رو فقط خاطر خودش انجام میده، انگیزه نفسانی طرفی نداره، دیگری باشه یا نباشه اون کار رو انجام میده. بعد که آدم گرسنه از غذا میخوره نگاه نمیکنیم کسی دیگه هست در عالم یا نیست، من گرسنه میخوام غذا بخورم، آیا فلان چیزی که بخورم که ضرر داره یا نه در منفعت داره، چقدر بخورم، اینا میتونه دستورات ارزشی داشته باشه. ولی هیچ طرفی هم ندارم اینا به خاطر. حالا بعضی از اینها یا همه اینها با یک دید ثانوی میتواند موضوع اخلاق الهی قرار بگیره. بگم همین کار رو من گاهی انجام میدم، غذا میخورم که سیر شم، یا غذا میخورم که سالم بمانم، یا قضا میکنم که قوت راه رفتن و کار کردن داشته باشه. گاهی نه قضا میکنم چون خدا گفت. اگه هیچ کدوم از اینا هم نبود من این کار رو انجام میدم چون خدا گفت. این یک عنوان ثانوی است که میاد روی اخلاق فردی، البته ارزشش فوق العاده میشه، اما به خاطر اون عنوان ثانوی هست. خود کار از اون جهت قضا خوردن است، اینا هیچ ربطی به هیچ کسی دیگری نداره، من میخورم چون میل خودم اقتضا میکنه. اینا میگیم اون چه احکام ارزشی که مربوط به این جور چیزا باشه میگیم نا اخلاق فردی است. اونی که مربوط به دیگران باشه، انسانهای دیگری، میگیم اخلاق اجتماعی. اون چه مربوط به رابطهش، کار برای خدا، عبادت خدا، دوست داشتن خدا، معرفت خدا، خدمت به خلق خدا، یک ارتباطی با خدا پیدا کنه، میگه اخلاق الهی. این یه تقسیمی بود. خب اینها با همون تعریفی که کردیم ارزشی، هم گاهی صفت خوب است گاهی بد، گاهی ارزش مثبت گاهی منفی، گاهی کار اخلاقی خوب است گاهی کار اخلاقی بد است. اخلاقی بد یعنی چی؟ اینجا اخلاقی این یا نسبت فقط شأنیت رو میرسونه، یعنی کاری است که میتواند صفت خوب یا بد پیدا کند، شأن این را دارد. نفس کشیدن مثلا ما این شهر میگیم این نفس کشیدن خوبه یا بد، حرکت قلبم، حرکت نبضمون، این خوب است یا بد، حس دارد یا خوب، نه حس دارد نه خوب، فعلا ارزشی نیست، اختیار من درش نقشی نداره. اما اونی که اختیار انسان درش حساده میشه کار ارزشی یا کار اخلاقی، یعنی چیزی که میتواند متصف به حسن اخلاقی یا قبح اخلاقی بشی. همینجا بود که اشاره کردم گاهی اخلاقی که میگن یعنی فقط اخلاق خوب، و غیر اخلاقیشو میگن ضد اخلاق. اینا بحث هایی بود که در ضمن، یعنی نکته هایی بود در ضمن بحث هایی گذشته است. گاهی آقایون یه سوالاتی میکنند که یا جلسات قبلی نبودن یا تطبیقش بر بحث ها اینا رو دقت رو میکنند، که من یادآور میشم که این نکته ها فراموش نشه. خب بحث ما درباره اخلاق اجتماعی بود به همون معنایی که گفتیم، یعنی ارتباط داره با دیگران. همینجا هم باز باید یک تکمله‌ای به بحث بزنم. ما وقتی میگیم اخلاق اجتماعی اونیست که ارتباط با دیگری دارد، زمینه دیگر خواهی درش فراهم میشه، خدمت به انسان دیگری یا ضرر زدن به انسان دیگری درش لحاظ میشه، این دیگر، ملاحظه دیگر کردن، ملاحظه غیر کردن در این افعال دو سه حیثیت داره. یه حیثیت اینه که اصلا مفهومش ارتباط با غیر داره. وقتی میگیم مثلا سخن گفتن راست، خود سخن گفتن تا یک شنونده نباشه سخن گفتن معنی نداره. یا احترام به شخص دیگری، احترامی کسی دیگه باید باشه که آدم نسبت به احترام کنه. آدم تنها تو خونه خودش که نشسته احترام به دیگران نمی کنه، باید مواجه بشه با یه دیگری، یه رفتاری داشته باشه، یه وقت احترام آمیزه، یه وقت اهانت آمیزه. اینجا وقتی میگیم اخلاق اجتماعی است، اصلا تو خود فرض کار اخلاقی ارتباط با غیر لحاظ میشه. گاهی وقتی میگیم این مربوط به بحث های اجتماعی است، مربوط به دیگران هست، یعنی ممکنه کار در مفهومش یا در فرض اولیش ارتباط با غیر لحاظ نشه، اما این کار نتایجی داره که نتایجش عاید دیگران خواهد شد، ولو الان من قصدش هم نداشته باشه، اما این کاریست. وقتی من انجام میدم برای انگیزه شخصی خودم رو انجام میدم، ولی بعد میتونه آثاری داشته باشه که اون آثارش به دیگران سرایت بکنه، چه آثار خوبی باشه، به دیگران عاید دیگران بشه، نفع اجتماعی داشته باشه. گاهی ممکنه ضرر داشته باشه، ضرر اجتماعی داشته باشه. کار خودش فی حد نفسه از اخلاق فردی است، اما نتایج اجتماعی دارن، از این جهت یک بعد اجتماعی پیدا می کنند. یک حیثیت دیگه این است که ما وقتی می خواهیم کاری را ارزشیابی کنیم، اگر کار غلطی است اصلاح کنیم، تهذیب اخلاق کنیم، اگر کار خوبی است تقویت کنیم، تأیید کنیم، برای اینکه رفتار خودمون رو نسبت به این فعل اخلاقی عنوان ثانوی است تعیین کنیم، باید ببینیم چه عواملی موجب پیدایش این کار شده. یعنی وقتی میخوایم ببینیم که فرض کنین یک فساد اخلاقی در جامعه پیدا شده، یا فرض کنین من یک کار غلطی کردم، کار بدی، کار شخصی بوده، تنها در خانه خودم در خلوت انجام دادن، اما چه بسا عوامل اجتماعی باعث این شده که من حتی در خلوتم این کار غلط را انجام بدم. یه عامل اجتماعی دارد. این وقتی میخوام این کار، مسائل زیادی داره، فسادهای اخلاقی و مخصوصا در جوانها، در این روزها، در این فرهنگهای فاسد، چیزهایی را میبینن، میشنوند، اینها درشون یک اثری میگذاره، یادشون میره که اصلا این حرف از کجا شنیدن و چه اثری گذاشت، اما در خلوت خودشون یک آثار بدی رو ممکنه ایجاد بکنه. کار فردی است، اما عاملش عامل اجتماعی بوده. اون دیدن اون مناظر یا شنیدن یک صحبتهایی یا داستانهایی، دیدن فیلمهایی موجب رفتار غلط شده. رفتار فردی است، ربطی به کسی دیگر هم داره، اما عاملش عامل اجتماعی است. عکسش هم هست، کار کار فردی باشه، نفعش اون نفع اجتماعی باشه. اینه که اجتماعی بودن چند حیثیت داره. یکی اینکه اصلا خود عنوان کار ارتباط به دیگری داشته باشه، احسان به والدین، احترام به بزرگترها مثلا، به استاد مثلا، خود عنوانش اصلا بدون اجتماع زندگی با دیگری معنا نداره. گاهی از عواملی که موجب این کار میشه اجتماعی است، گاهی به لحاظ اینکه نفعی که از اصلاحش و از تهذیبش انجام میگیره اون نفع عاید جامعه میشه، بعد اجتماعی پیدا میکنه. تو بحث ها ممکن از این چیزا خلط بشه، اینکه کار فردی بود چطور بحث اجتماعی میشه داره، یا اصلا این رفتار بود که ملکه نبود، آدم کشی. مثلا یک کسی قابیل برادرش حابیلا کشت، نمیگه از نظر ارزش اخلاقی کار بسیار بدی کرد، بدترین کارهایی است که از نظر اخلاقش، که اخلاق نبود، یه کاری بود، گناهی بود کرد. گفتیم موضوع بحث اخلاقی که ما داریم اعم از رفتار و ملکاتی، کار ارزشی که میتوانند متصف به ارزش خوب یا ارزش بد میشه. اینه که این اصطلاحات را خوب دقت داشته باشیم، مخصوصا یه وقتی بحث علمی میشه، مقاله نوشته میشه، سخنرانی میشه، توجه داشته باشیم این اصطلاح خلط نشه، نا موجب مغالطه میشه در بحث. خب موضوع اولی را که در اخلاق اجتماعی اسلام مطرح کردیم این بود که اون چه فرض کردیم موضوع اخلاق اجتماعی است، یعنی در ارتباط با دیگران اصلا موضوع پیدا میکنه. مهمترین چیزی که منطقا در درجه اول قرار میگیره حفظ همین زندگی اجتماعی است، حفظ حیات دیگران. ارزش منفیش کشتن دیگران. اولین ارزش منفی در مسائل اجتماعی قتل نفس محترم است. اولین ارزش مثبت در اخلاق اجتماعی حفظ جامعه و نفوس دیگران. در این باره بحث می‌کردیم. خب وقتی خواستیم به طور طبیعی بحث منطقی بخواد انجام بگیره، یه موضوعی اگر بخوایم تحلیلش کنیم باید بگیریم علت پیدایشش چیه، چطور میشه که آدم این کار رو انجام میده، این پدیده تحقق پیدا میکنه، این رفتار غلط شکل میگیره، یا اگه کار خوبه عکسش، چه عواملی موجب میشه که کار خوب انجام میگیره. اگر در مقام تهذیب، در مقام تربیت، در مقام اصلاح باشیم، بعد از اینکه عوامل رو شناختیم اون وقت نوبت میرسه به اینکه چه کنیم تا اون مرض مداوا بشه، اون علت برطرف بشه، اون اثر سو در رفتار ما تعقب پیدا نکنه، و بعد بتونیم این رفتار خوب را ادامه بدیم تا ملکه بشه و به صورت یک ملکه ثابت در بیاد. خب سوال اول این است که ما آیا در وجودمون یک انگیزه خاصی برای قتل نفس داریم؟ بعضی از کارهای بد هست، ممکنه طوری باشه که اصلا خود انسان خود باشه، فقط خودش بدون هیچ عامل دیگری در نظر گرفته بشه، خودش اقتضا داره که رفتاری انجام بده که ممکنه گناه باشه. بسیاری از کارهایی که از روی شدت شهوت یا غضب تعقب پیدا میکنه، یعنی شهوت یا عامل طبیعی در انسان، خود این باعث این میشه که آدم این رفتار غلطی داشته. یا غضب یا حالت طبیعی وقت آدم اوقاتش تر میشه از این چیزی دیگه عقل فراموش میشه. وقتی غضب بر آدم مستولی شد عقل کنار میره، فرار میکنه. اینجا میتونیم بگیم علت پیدایش این رفتار خوب اون عامل درونی و فطری ما بود. مثلا آدم میره دنبال این که علم یاد بگیره، از طفولیت بچه ها مثلا این زمان ها اینقدر سوال میکنن آدم گیج میکنن، فرصت جواب دادن پیدا نمیکنه. کار خدایی است. اگه این نباشه انگیزه هم نداره برای اینکه معلوماتی کسب بکنه، علم پیدا بکنه، علمی که اساس همه کمالات انسانی است. خدا این عامل را درش قرار داده. حالا ما گاهی میگیم بچه ها فضول هستن، با خیال میکنیم این کار بدیه. نه، صفت خوب خداییست، خدا بهش داده، عامل تکاملشه. این باعث سوال میشه. اگه کسی بگن چرا اینقدر سوال میکنه، حالا یا خوبه یا بد، حالا کار به ارزش اخلاقیش از دیدگاه ما و مکتب ما نداره، چی موجب این شده؟ یا عامل طبیعیست، خدا دادی، خدا آدم اینجور خلق کرد. ولی بعضی از افعال هست که ارزش های خوبی هم داره یا ارزش های بدی داره، ولی یه عامل مستقیم در وجود ما نداره. عاملی که در وجود ماست چیزی را اقتضا میکنه که خود اون وسیله میشه برای یک حرکت دیگری و یا کار دومی و سومی یا یک انتخاب یک شکل خاصی از کار. اون نهایتا منتهی میشه به اینکه رفتاری از با سر بذاره که اخلاقا بدی. حالا مثلا در همینجا کسب علم اول سوال میکنیم ما. خب سوال کردن میتونه مؤدبانه باشه، میتونه با تندی و با فشار و با تکرار و باز کنن اذیت و اینا باشه. و اصل سوال کردن بد نیست، این چیز خدا دادی است، اگه نباشه کمالی بر آدم پیدا نمیشه. اما شکل کار فرق میکنه. اون شکل چجور پیدا میشه؟ اون یه عامل دیگری داره که این شکل را تعیین میکنه. باید بگردیم اون را پیدا کنیم که چطور شد که به این شکل انجام میده. داد میزنه، شلوغ میکنه، میزنه، میشکنه، چرا حرف من را جواب نمیدید؟ باید ببینیم اون عاملش چیه. گاهی چندین واسطه میخوره برای اینکه ما بفهمیم یک کاری چرا این کار غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی تحقق پیدا کرده. باید بگردیم اون ریشه هاش ها، اون واسطه های اولیه شو پیدا کنیم، و الا کار نیمه تمامه، باز زود بر میگرده. که شجرت الخبیثه تنشتفت من فوق الارض ما لها. درختی که ریشه تو زمین ثابت نداره زود خشک میشه. اگه بخوایم یک کاری نتیجه ثابتی داشته باشه باید ریشهش اصلاح بشه. اگر بگردیم ریشه اصلی رو پیدا کنیم، اونا اصلاحش کنیم، ایجاد کنیم چیزی که لازمه، زایل کنیم چیزی که مانع هست، اون وقت میتونیم مطمئن باشیم که یک اثر ثابت پابرجای خواهد داشت و نام اطمینانی به نتیجه مطلوب نخواهد داشت. خب گفتیم قتل نفس یک عامل طبیعی و فطری نداره. اینجور نیست که خدا آدمیزاد یه جوری خلق کرده که دلش بخواد کسی رو بکشه. یه همچیز فطرتی ما در خود اون سوال داریم، غریزه خاص یا میمانه سوال. اینجور نیست که آدمیزاد میشون انسان رو میبینه میخوام بکشمش، برادر میخواد برادرش رو بکشه، اینجور نیست. بلکه گاهی غالبا برعکسه، آدم با انسان دیگری انس میگیره، میخواد باشه ارتباط برقرار کنه، از دیدنش خوشحال میشه. اون مدتی آدم در یه جایی تنها باشه یا زندان باشه، سلول انفرادی باشه، از انسانی نبینه، اولین انسانی که برای دشمنش هم بوده، رقیبش هم بوده، خوشحال میشه یه آدم دیدن. اینجور نیست که آدم یک اقتضای طبیعی درش باشه که با آدم دشمن باشه میخواد بکشه. پس قتل نفس عامل مستقیم طبیعی ندارد. چیزهای دیگری انسان دنبالش میره، میرسه به اونجایی که به گمان خودش تا این کار انجام نده اون هدفش تحقق پیدا نمیکنه. مثلا غذایی هست، حالا فرض کنید در زندگی جنگلی غارنشینی، دو تا انسانی هستن توی غاری زندگی میکنن، گرسنه هستن هر دو، حالا یک شکاری پیدا کردن و یکی از اینا میتونه از این شکار رو تناول کنه و خودش ارز کنم سیر بشه. ولی اگه این بخوره اون دیگه نمیتونه بخوره، اون چیزی نیست، یعنی یه نفر فرض. اینجا در واقع تزاحم در یک خواست طبیعی، اون خواست رفع گرسنگی طبیعی است. انسان به طبیعت خودش بخواد گرسنگی شرف، این موجب شده بره شکار کنه، شکاری که حالا با دو نفری رفتن با هم زحمت کشیدن داره شکاری انجام دادن، یکیشون را سیر میکنه، اون یکی میپره که اینا بخوره، اون یکی هم اصلا میکشه یا سنگ برمیداره، اون وقتا که اصلا نبوده در غار اینا، سنگ برمیداره میداره تو سر اون که من گرم گرسنه هستم باید بدی به من، میداره مغزش رو داغون میکنه، قتل نفس اتفاق میفته، گناه بسیار بزرگی، اما خودش عامل طبیعی نداشت. عامل طبیعی رفع گرسنگی بود. اتفاقا این رفع گرسنگی در این راه منحصر شد. اگه بخواد گرسنه بشه باید این را از چنگ اون در بیاره، و چون اون نمیگذاره برای اینکه بتونه این کارو بکنه میکوشدش تا این رو بکنه. در واقع عامل اصلی تضاد در یک نفعی است که کسب اون نفع طبیعی است. این مثال در طبیعیاتی که مربوط به جسمانی هست محسوسه، قابل فهم، زود میشه تشخیص داد. حالا مثلا تو پرندگان شما میبینید یه دونه مثال میریزید جلوی پرندگی، گاهی کم هست پرنده هم به هم دعوا میکنن، نوک میزنن به هم دیگه، اینم برو کنار من باهم. جوجه های تو خونتون دونه ریختید، مثلا ارزن ریختید برای جوجه ها بخونن، اون میاد بخوره اونو میزنه برو کنار، تو باید من سیر نمیشه. این محسوسه، خودش هم در زندگی خودش هم خوب میتونه مثلا دیگه تجربه. اما همه خواست های انسانی مربوط به جسم و شکم نیست. بعضی خواست ها هست با یک وسایطی مربوط به جسم میشه، گاهی میشه اصلا اصالتا جنبه روانی داره. اون داستانی که عرض کردم اولین داستانی است که از قتل نفس در قرآن ذکر شده به عنوان اولین گناه بزرگی که بشر مرتکب شده، قابیل حابیل را کشت. چرا؟ چون گرسنه‌اش بود نمیتونست غذا بخوره، غذا برای هر دوشون بود، میخواست اون یکی مثلا مزاحمتی برای این ایجاد کرده بود، نه، دوتای قرآن دیگه قربا قربانن، هر دو قربانی کرده، یکی قبول شده که نشد. اون نیازی که داشت نیاز روانی بود که من ارزشم کمتر از برادرم نباشه، اگه اون قربانیش قبول شده خب منم قبول بشه، چرا باید قربانی اون قبول بشه من نشه؟ این احساس حقارت زجرش میده. اگه میتونست یک کاری کنه که قربانی او هم قبول بشه شاید اقدام به قتلش نمیکرد، قتل نمیکرد به حسب ظاهر. اما دید کار گذشته، اون آتش اومده و اون قربانی را سوزنده و برده، اون نشانه قبولی بوده و این قبول نشده، رد شده. این آتش خشم در درون شعله ور میشه. اینجا دیگه عقل کار نمی کنه. این غضبی که برادر والد میشه، احساس انتقامی که درش پیدا میشه، میخواد تروا نابود میکنه، تو اصلا نباش که من رنج ببرم. این به خاطر این نبود که منفعت مادی ازش سلب شده بود، این عامل شده بود برای یه زجر روحی. اینم یک نیازه، برای اینکه این زجر روحیش مرتفع بشه میخواد اون عامل از این. این داستان توی داستان برادران یوسف هم هست. حضرت یوسف اولین فرزندی که براش متولد شد قصد آدم کشی نداشت، برادران فرزند نداشت، فرزند دوم سوم اینها هیچ کدوم قصد نداشتن برادرشون رو بکشن، با هم کار میکردن، گوسفندچرانی میکردن، فعالیت میکردن، با هم زندگی خوبی داشتن تا یوسف متولد شد. یوسف که متولد شد به خاطر کمالاتی که داشت خیلی محبوب شد پیش پدر، به طور طبیعی آثار محبت ظاهر میشد در رفتارش. این موجب حسد شد. چرا باید ما چند تا برادریم، 12 تا برادریم، چطور این یکی باید اینجوری باشه؟ چه کنیم؟ باید این از بین برد تا خیالمون راحت بشه، همه دیگه مساوی هستیم. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونو من بعدی قوم صالحین. بعدش آدم خوبی باشیم، مهممون نمیخوام آدم بد باشیم. این نمیذاره ما آدم خوب باشیم، زجرمون میده. این از موضوع برداریم، حذفش کنیم تا بتونیم همه آدم خوبی باشیم. همه با هم داشتیم با صلاح و صمیمیت زندگی میکردیم، این که متولد شد اینجوری شد، باید این از بین برد. پس قتل برادر خودش یه عامل طبیعی نداره، ولی اون برادران باید همدیگر رو بخواد بکشن. اونی که منشأ قتل شد این بود که اون احساس محبوبیتی که فطری انسان است، آدم میخواد پیش دیگران محبوب باشه. پدرش اگر به برادرش احترام میذاره، به او هم مثل او احترام میذاره. همه را یک چشم نگاه کنه به عرف خیال عرفی، تعبیرات عرفی که پدر باید همه بچه هاشو با یه چشم ببینه. منظور ما با یه چشم دیدن یعنی با هر دو یک جور رفتار کنه. این شدنی نیست. ما مؤمن و کافر که نمیشه یه جوری رفتار کرد. ولی اون این توقع رو به طور یک توقع خام حیوانی در انسان هست که میخواد کمتر از رقیبش، کمتر از برادرش و رقیب بلو برادرش باشه، کمتر از اون نباشه. این منشأ حسد میشه. این حسد موجب قتل شد، نه اینکه یک غریزه در برادران یوسف بود که آدم بکشن. اینجا یک عامل مستقیمی در وجود انسان برای این گناه بزرگ و ضد اخلاقی نیست، عامل غیر مستقیم است که اثر میزنه. حالا اگه یه مربی خواست اینا اصلاح بکنه، فرض است حالا جریان حضرت یوسف چی شد و اینها، تحلیلش و بررسی همه جوانبش مدت ها وقت میخواد که نه از عهده بنده برمیاد نه اینجور مجلسی اقتضان داریم. فرض کنیم اگر بخواد اون کسانی که انگیزه قتل برادر درشون پیدا شد، کسی بخواد اینها را تربیت کنه، اصلاح کنه. البته این شرایط فراهم نبود، الا حضرت یعقوب کوتاهی نمی‌کرد در تربیت اونا. زمینه ای هم که در زندگیشون بود ایجاب نمی‌کرد رفتار غلطی را. محیط خانواده پیغمبر، نزول وحی، فرشتگان، اینجای فسادی را نبود. حالا فرض کنید اینو شما از این شلائط این مورد خاص را در بیارید، برادری برادرش رو بکشید به خاطر اینکه پدرش دوستش می‌داره. اگه بخوایم ما این کار رو در صدد برآمده نگذاریم این کار رو بکنه و این انگیزه رو ازش بگیریم، چی کار باید کرد؟ اگه یه عامل طبیعی بود مستقیما باید بریم سراغ همون عامل. این یه انگیزه ای داره برای آدم کشی، باید کاری کنیم باید تعدیلش کنیم، اصلاحش کنیم. این یه جور کاره. یه کاری کنیم که از این رفتار صرف نظر از مبادیش، از عللش، از عواملش، خود این رفتار انجام نگیره. این در اخلاق انسانی، رفتارهای متعارف، چاره جدی نداره. اگر صرفا میخوان یک اخلاق بدی را از یک کسی ما سلب کنند، مستقیما برن سراغ اون کار که یک کاری بکنن، این کار را نکن، مگر همون مسئله قدرت دولت و حکومت و این الفا جلویشو بگیره. ولی اصلا انگیزش از طرف بگیرن تو رفتارهای عرفی جاران داره. اگه بخوان کار بشه، از بچگی باید طرف رو تربیت کنن که قانون مدار باشد، احترامش بذارن، ملکه برای ثابت بشه که همیشه مقررات رعایت کنه، آدم مقرراتی باشه، رعایت قوانین بکنم. حالا اینجا هم وقتی میفهمن این کار بدیست بهش بگن این کار گناه هست، خیلی زشته، مردم بد میگن، فوش میدن، انگیزه داره برای اینکه این کار را ترک کنه. در همین حد هست. اما در اسلام ما برای همه جور کاری با هر انگیزه ای یک دوای مؤثر داریم که مستقیما سراغ خود کار میره و اینه که توجه میده به نتایجش، اونم نه تنها نتایجی که تنها در زندگی دنیا پیدا میشه، بلکه اصولا نتایج ابدی کار. اگر این کار رو بکنی الالابد معذب خواهی بود، فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علی و لعنه و اعد له عذابا عظیما. این کاریه که قرآن یعنی کاریست که اثر مستقیم و فوری میتونه در طرف داشته باشه، البته با شرایطش، زمینه در طرف طوری فراهم باشه که این دارو اثر کند. حالا خود اونی بحثی داره که میترسم به اون بپردازم باز گسترده بشه و از موضوع اصلی بمونه. خود اونی عواملی میخواد که اصلش معرفت و ایمانه، هرقدر شناخت صحیح پیدا کنه و ایمان به خدا داشته باشه اون وقت از عذاب خدا بیشتر میترسه، به لطف خدا و ثواب خدا بیشتر امیدوار میشه. اما این کسی گفتن اگر این کارو بکنی الالعبد عذاب خواهی شد. چه عذاب؟ یعنی کی رفت؟ کی اومد؟ بعد از مرگ از کجا ما زنده میشیم؟ ایمان وقتی ضعیفه این دارو اثر نمی کنه. باید شرایط طوری باشه که مؤمنی باشد، ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، ایمان به خلود ابدیت داره. اون وقت بهش بگن این موجبه رو بفهمیدم که گویندش هم راست میگه. یعنی مؤمن باشی، خدا، پیغمبر، امام، قیامت، اینا رو قبول داشته باشی. اون وقتی بهش میگن این کار چنین اثر بدی داره، اثر میبرنش. اما نوع دوا دواییست که میره سراغ اصل مرض، این کار را نکن عذاب داره، این کار را بکن این ثواب داره، سعادت ابدی داره، بهشت ابدی داره. میره سراغ خود کار. این در همه رفتارهای دینی این روش به کار گرفته میشه که مستقیما با هر انگیزه‌ای تحت هر عواملی کار خوب یا بد انجام میگیره از این دارو میتونه استفاده کنه، به شرطی که صلاحیتش، لیاقتش درش به وجود آمده باشد، یعنی ایمان داشته باشد. ولی این مانع نمیشه از این که دستورهای جزئی و رفتاری برای کسانی که مخصوصا این حد از ایمان را ندارند. گاهی آدم ایمان هم داره، قسم هم میخوره، بله قیامت هم هست، بهشت و دوزخ هم درو، اما حالا نمیتونه خودش را رها کنه. اون چرا اسیر شهوت یا غضب یا بعضی عادات هست، نمیتونه خودش را قانع کنه. نه اینکه ایمان نداره، ایمان ضعیفه، کارایی نداره. برای اینجور آدم ها چه کار باید کرد؟ صرفا به این بگن اگر تو این کار را بکنی عذاب ابدی خواهی داشت، این کار گناه را، این چندان اثری نداره. اون چیزی که میبینید در همه گناهان گفته میشه و باورم هست، یا قسم هم میخوره درست دیگه، حرام هست و نباید کرد، ولی عملا هم مرتکب میشن. البته بنده خودم رو استثناء میکنم، هیچ کسی خودش را اینجوری نمیدونه، ولی هستن کسانی که با اینکه ایمان دارن یه مرتبه از ایمان در اینا مرتکب گناه هم میشن. برای اینا چی کار باید کرد؟ باید رفت سراغ عوامل قبلیش، اون عواملی که او را کشنده به این گناه، از پیش اون عوامل را که آسان‌تر هست معالجش. اینقدر ایمان قوی نمیخواد، معرفت قوی لازم نداره، شرایط آسان‌تری برایش فراهم شد تا آرام آرام برسه به اینجا که بتونه چشم از این کار پرلذت یا ارتکاب این عمل عرض کنم که پرمسئولیت در امان بمانه. اینجا راه‌های مختلفی هست، از جمله راه‌ها همون راه‌هایی است که عقلا هم دارند. این راه عرض کردم این منحصر به راه دینی است. اگر ما دین رو بگذاریم کنار، از این راه نمیتونیم استفاده کنیم. ثواب ابدی، عقاب ابدی، انذار از عذاب ابدی، تبشیر به ثواب ابدی. وقتی ابدیتش رو قبول نداره، خدایی که باید اون ثواب و عقاب بده باورش نیست، چه اثری میتونه داشته باشه؟ یا غفلت داشته باشه. حالا ممکنه مؤمن هم باشه، ما خیلی چیزا باورمون هست، ایمانم داریم، و یادمون نیست اصلا. و هر کدوم از ما بگن عذاب قبر راسته یا دروغه میگیم؟ بله. اما شبانه رو چند لحظه با یادمون میاد که عذاب قبری هم هست؟ گاهی همین یاد آوردنش اسم عذاب قبر بردن و گفتن باعث میشه آدم یه توجه پیدا کنه. ولی وقتی ما عادتمون، توجهمون به هزار جا هست و دل به هزار چیز بستیم، فورا دوباره فراموشش میکنیم، تأثیری نمیکنه. بعضی چیزاست که اینجاها اثرش بیشتری. این است که اگر ما به اون چیزهایی که نتایج نقدی که بر این کارها مترتب میشه، اول علتش رو خوب بشناسیم، بعد از نتایج نقدی که زودتر میشه ازش استفاده کرد و مؤثر هست در افراد، اونا رو به کار بگیریم. قرآن در این مقام در آمده، گفت قتل قابیل برای چی بود؟ ارتکاب قتل به خاطر حسد بود. پس باید حسد رو معالجه کرد. حسد ارتکابش اونقدر سخت نیست مثل این که الان کسی آتش غضب در دلش شعله‌ور شده یا آتش شهوت دیگه عقلش را ازش رو بوده، که انهو مجبور است به این بگن که آقا از جهنم بترس. جهنم چیه؟ بذار زندگیمون رو بکنیم، اصلا توجهیم. اما این سایس میشه گفت بگن تو که این نسبت به این هم ناراحتی که چرا قربانی اون قبول شده یا نه. حالا وقتی شما یک کاری بکنه، اون وقت قربانی تو قبول میشه؟ این گناهی که مرتکب میشی چه تأثیری داره در اون چیزی که موجب اذیت تو شده؟ اونی که تو را ناراحت کرده این بوده که قربانی قبول نشده. خب حالا وقتی این کارو میکنی قربانی قبول میشه؟ توجه بدن به این که اون چه خواسته تو هست با این گناه تحقق پیدا نمیکنه. فرض کنید رسید به یه جایی که نه، میدونه مسلمن از این راه این اثر برش مترتب میشه. معرفت رو قوی تر کنن، بگن این کاری تقدیر الهی بوده. این مثلا جمالی که یوسف پیدا کرده، یا عقل و معرفتی که پیدا کرده، یا سایر صفاتی که موجب حسد شده بود، بگن این خدا دادیه. تو وقتی مخالفت میکنی با این، یعنی دشمنی با خدا داری میکنی. با دشمنی میکنی چرا خدا به او این جمال را داده به من نداده؟ اون چطور میشه؟ مگه دست خودش بوده؟ خدا این چرا آفریده؟ ما باید چیزی که تحت اختیار ما نیست، بر روی دشمنی ما نبوده، خدا از روی حکمتش رو این کار کرده و هر کاری که او کرده صلاحی درش بوده، کاری اینه حکمت و صلاح بوده. قرآن به اینجور چیزها دقت داره، منطقه ما کم توجه میکنیم. چند بار این آیه را خوندیم، الذی احسن کل شیء خلقه. اقلا هر بار که حتی قرآن را خوندیم این آیه هم را خوندیم دیگه. این آیه میگه خدا هر چرا آفریده خوب آفریده. خدا چیز بد نیافرید. احسن کل شیء خلقه، بعضی ها بگه احسن خلقه او، آیا این نیست؟ احسن کل شیء خلقه او، هر چرا آفریده خوب آفرید. خب ما بعضی چیزا میبینیم خب خیلی بده، مار عقرب میگزه آدم رو میکشه، این چه خوبی داره؟ مال اینه که ما فکرمون محدوده، فقط رابطهشو با خودمون میبینیم. اون کسانی که عقلشون از ما کامل تره میگن نظام احسن، یعنی این عالم طوریست که اشیا در همدیگه تأثیر و تأثیری دارن، گاهی فعالیت یکی موجب محدود شدن فعالیت دیگری میشه. اون کسی که این عالم را میخواد بیافرینه، اگر میخواد این احسن باشد، یعنی مجموع روابط را باید یک جا در نظر بگیره، بگه این شکل باشه بهتره به یه شکل دیگری. این میشه حکمت. خدا که کارش حکیمانه است، معنیش اینه که مرض نیافریده، عقرب نیافریده. چرا عقرب آفریده؟ مرض هست، مرض سرطان هم هست، شاید بدترش هم باشه. این آفریده، اما این مجموع پدیده هاییست که از نظر شماره برای ما هیچ قابل شمارش نیست. حتی اون که در زندگی فردی خودمون اینا به هم ارتباط ما ارتباط پیدا میکنه، اینا هم رو نمیتونیم بشماریم، نه خوبی هاشو نه بدی هاشو. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، توان شمارش نعمت های خدا را، همون نعمت هایی که مربوط به خودتونه، شمارش رو نمیتونید بکنید. اونقدر روابط پیچیده است که تعبیری که ما میتونیم بکنیم بگیم روابطش هم نامتناهی است، لااقل نامتناهی یقفی، یعنی هرچی بشماریم باز هم هست. اون کسی که میخواد نظام احسن بیافریند باید بر همه اینا احاطه داشته باشی. پدیده‌ای که امروز خلق میکنه آیا در 5000 سال بعد تأثیر دارد یا ندارد؟ چه تأثیری دارد؟ اثر مثبتش بیشتر یا اثر منفیش؟ این یک محاسبه است که جز برای خدا برای هیچ کمی اثر نیست. خدا عالم را با نظام احسن آفریده، نه اینکه هر چیزی عقلاً درباره هر موجودی ما اون را کمال بدانیم حتما بهش داده. نه، بعضی چیزها به خاطر تزاحم داره با یک مصلحت دیگری اون را بهش نداده، یا کم بهش داده، محدود داده. این یه نکته که باعث میشه که ما در بسیاری از جاها از این آفاتی که بر حسد و امثال اینا متولد میشه بتونیم خودمون را کنترل کنیم. چرا خدا اینا اینجور کرده؟ خب مصلحتی میدونسته، من نمیدونم. چرا برادر من باید فلان صفتی داشته باشه که من ندارم، یا محبوبیتش پیش پدر بیش از من باشه؟ اونا گفتن بابا اشتباه میکنه، ان ابانا لفی ضلال مبین. ولی همینطور بود؟ حضرت یعقوب گمراه بود؟ نه، اون محبتش کاملا به جا موند، چیزی بود که اقتضای محبوبیت داره، هم از لحاظ جسمانی، هم از لحاظ روحانی، هم از لحاظ اخلاق، رفتار، ادب، عبادت، همه چیزش. محبتی که حضرت یعقوب داشت به جا بود. ولی اونا میگن که اون چرا با ما فرق میذاره؟ شما با اون فرق دارید، شما مثل اون بشید، تو با شما رو مثل اون نیست. این فکر رو نمی کنه آدم. برای اینکه این علاج بشه، که از اول سعی میشه افراد ایمانشون به خدا و ایمانشون به حکمت الهی طوری باشه که بدونن هر حادثه‌ای در عالم، هر پدیده‌ای رو خدا خلق میکند بر اساس حکمتی بیافریند. تا اینجاش خیلی مشکل نیست قبول کردنش برای حتی مثل بنده ضعیفی هست، اما یه خود پیشتر که میریم یه خود مشکل پیش میاد. من اگر یک کاری کردم با اختیار خودم، خدا من ذاتاً اینجا خلق نکرده، من مختار خلق کرده، یک جایی سوء اختیار کردم، کار بدی کرده. این کار بد توقعی در افراد ایجاد میکنه که را مجازاتش کنید، بیرونش کنید، از کار برکنارش کنید، رئیس جمهور عزلش کنید، نخست وزیر استیضاحش، از این چیزا دیگه. اون نمیشه. این باعث میشه که نسبت به اونای دیگه من حساس بشن. یا حتی کار به جایی برسه که نسبت به نظام بدبین میشه. این چه نظامیه که افراد فاسدی دارش مثلا سوء استفاده میکنن؟ یا اون کسی که در رأس نظام هست چرا این کار را نمی کنه؟ به خیالشون قدرتش نامتناهیه، همه کاری میتونه بکنه. بالاخره این چیزا بره. هر قد ما معرفتمون نسبت نظام هستی و صفات الهی و تدبیر الهی، این تدبیر اینجا اضافه، اونجا فقط راجع به خلقت بود. احسن کل شیء خلقه او فرمود حسن دارد. اما اگر اینجا اینم اضافه کنیم و تدبیر عالم هم به نحو احسن است، و خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از گناهان موضوعش از دست میده، حسدها، بدبینیها، بدزبانیها، توطئه چینیها، دشمنیها، خیلی چیزا اصلا موضوعش از دست میده. خیلی راحت میشه باش برخورد کرد و اصلاح کرد. این یه مقدار معرفتش مشکلتر از اولی است. وجود هر چیزی توأم با حسن است، یه حرف تدبیر عالم که ارتباط پدیدار رو با هم دیگه باید ملاحظه کرد و جریانات به گونه ای بشه که بهترین شکل ممکن تحقق پیدا کند. برای کسی که معرفتش به خدا به حد نصاب باشه میشه از این سوال کرد، این خدایی که این عالمی که اینجوری آفریده و درش این خطاها، لغزشها، گناهان، جنایتها این واقع میشه، میشد یه جوری خلق کنن که بهتر از این باشن؟ ممکنه که بله. یه کاری میکرد تا میاد کسی گناه بکنه جلوشا میگرفت تمام میشه. چرا خدا این کارو نمیکنه؟ اگه معرفت ما به حد نصاب باشه جوابش میدیم، اون وقت دیگه کارا میشد از اختیاری بودن خارج میشد. اختیاری که منشأ کمال انسان میشه اینه که من نسبت به فعل و ترک طرف نسبت مساوی داشته باشم، بتونم انجام بدم بتونم ندم. اگر بدونم که وقتی میام این کارو انجام بدم قدرت ازم سلب میشه، دستم فلج میشه یا جونم رو میگیرن، خوشتار نمی کنم این کارو. خوب بودن این کار این است که با از اختیار انسان سرچشمه بگیره. اگه این نباشه اصلا آفریدن انسان لغو خواهد بود. ملاک این که انسان خلیفه الهی شده و با همه این عیب ها، لغزش ها، جنایت هایی که واقع میشه، باز هم این نظام نظام احسن است. این چیزیست که خدا دوست داره، وعده میده که آخرش هم ان الارض یلثها عبادی الصالحون، آخرش هم حق پیروز خواهد شد. همه اینا به خاطر این است که نظامیست بر اساس اختیار این موجودات. اگه جوری بشه که من بدونم تا میام گناه کنم دستم چلاق بشه، پس اختیار ندارم در گناه، یا بدونم جونم رو میگیره فردا، حالا امروز و فردا. این یه معرفت عمیق‌تری میخواد که بدونم یک مدتی به من مهلت میدن که من با اختیارم چه کارایی میکنم. اگر سوء از استفاده از اختیار طوری شد که اون حکمت کلی نظام احسن رو از بین برد، یعنی به انسان‌های قدرت دادن در اولین فرصتی که جامعه پیدا می‌شد شمشیر بکشن روی هم دیگه بکشن، اسلحه بکشن یکی یکی هم دیگه رو بکشن با اختیارشون. خب دیگه اصلا این باز آفرینش من پیدا نمی‌کنه، برای چی خدا آدم رو خلق کرده؟ مگه بنا نبود تا روز قیامت انسان‌ها توالد و تناسل پیدا کنن، کسانی پیدا بشن مشمول رحمت الهی، فیض الهی بشن، به مقام خلافت الهی نزدیک بشن؟ پس کو نقض غرض میشه. اگه به اینجا رسید که گناه اون چنان غالب میشه که بر حکمت آفرینش غلبه پیدا میکنن، خدا عذاب نازل میکنه. حضرت نوح بعد از اینکه 1000 سال 950 سال مردم چیز کرد، دیگه ناامید شد، به خدا عرض میکنن که خدایا اینایی که از قوم من امروز زندگی میکنن، اینا هیچ کدومشون دیگه ایمان نخواهند آورد. خودشون که ایمان نمیارن هیچی، بچه هاشون هم دیگه مؤمن نخواهند شد. لا یلدو الا فاجرا کفارا. این حقیقتی بود که وجود داشت، خدا به نوح فهمونده بود، اما حالا نوح در مقام مناجاتش با خدا عرض میکنه یا خدا کار اینا به اینجا رسیده، دیگه خودشون که ایمان نمیارن، صالح نمیشن، مستوجب رحمت نمیشن هیچ. لا یلدو الا فاجرا کفارا، بچه هاشون هم دیگه مؤمن نخواهند شد. اونقدر محیط را فاسد کردن، شرایط و خراب و عوامل ژنتیک به اصطلاح ارثی فاسد در وجود اینا هست که دیگه بچه سالی هم پیدا نخواهد شد. اینجا بود که خدا فرمود کشتی به ساز و زمینه طوفان فراهم شد و همه غرق شدند و نابود شدند، الا عده قلیلی اندازه مسافرین یک کشتی، خود حضرت نوح بود و بعضی بچه هاش و اینا زنده موندن، بقیه همه نابود شد. این نابودی خلاف حکمت نیست، خلاف رحمت هم نیست، اون رحمت حکیمانه است. اینا دیگه نه خودشون امید خیری بهشون هست، نه نسلشون. اینه که عذاب استیصال نازل میشه. اما دیگران گاهی ممکنه یک عذابهایی، یک گرفتاریهایی گوشمالی میشه، خود اون موجبه میشه که اصلاح میشه. گاهی بچه را که گوشمالی میدن باعث میشه که بعد دیگه اون کار زشت را نکنه، تنبیه اثر مثبت میذاره داشت، البته در صورتی که شرایطش درست رعایت میشه. خدای متعال همین حکمت رو داره، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. ما گاهی عذابی نازل میکنیم، بعضی از گناهانتون و آثارش رو در این دنیا هم بهتون میرسونیم، لعلکم یرجعون ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. گوشمالی بهتون میدیم، حتی گرسنگی، قحطی، بیماری، گرانی، امراض مختلف، اینا پیدا میشه گوشمالی هایی است که لااقل یا عملا موجب اصلاح شما میشه یا لااقل حجت رو بر شما تمام کنه. فردا نتونید بگید چرا ما را مثلا تنبیه نکردیم. ولی همه این مجازات های اینجا عالم مجازات نیست، اینا فرقی برای گوشمالیه. لنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر. یا وقتی که می فرماید در دنیا هم ما اینا رو رسوا کردیم، من می گفتم ولعذاب الاخرت اخزا، عذاب آخرت رسوا کننده تر است، اون عذاب اصلیست. یه نمونه شه این برای تنمی. پس در نظام احسن حتی عذاب هم حسن دارد، گرانی هم حسن دارد، بیماری هم حسن دارد، قحطی هم میتواند حسن داشته. لعلهم یرجعون، برای اینکه این زمینه بشه، برای اینکه افرادی که لیاقت دارن این دارو، این داروی تلخ میتونه در اونا اثر کنه، معالجشون کنه، این اثر واقع بشه و اونا مستحق رحمت بعدی بشن، اصلاح بشن. از خدای متعال میخوام خدا این معرفت ها را با ایمان کامل بیشتر به همه ما مرحمت بفرماید.
Amen.